رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با سلام و شام بخیر. برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را من نسرین محمود عزیزی میزبان هستم. نخست توجه نمایید به سرخط اخبار.
مجرم شناخته شدن 6 تن در امریکا به اتهام تمویل و حمایت از شبکه القاعده. وزیر داخلی اردن از پلان نابود کردن داعش خبر داد. و راهپیمایی هزاران نفر در یمن در اعتراض به ایجاد حکومت توسط حوثی ها.
بعد از اخبار این مطالب را برای شما تهیه کرده ایم. گزارشی در مورد دوسیه های فساد 7 وزیر سابق در افغانستان، 51مین نشست امنیتی مونیخ به خاطر وخامت اوضاع در شرق میانه و اوکراین، و پایان مذاکرات اوکراین بدون رسیدن به یک توافق صلح در مورد اوضاع در اوکراین. همچنان عدم پرداخت محصول برق از جانب دوایر دولتی و زورمندان در افغانستان موضوع مورد بحث برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اثر است. برای آگاهی از این مطالب رادیو آشنا را دنبال نمایید. با تجدید سلام، مشروع اخبار از ژیلا سمعی و نسرین محمود عزیزی.
با عرض سلام. در 51مین نشست امنیتی مونیخ، بحران اوکراین و وخامت اوضاع در شرق میانه در صدر سخنرانی ها قرار داشته و نظریات خاصی در مورد افغانستان ارائه نشده است. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در این کنفرانس حضور داشته و صحبت هم کرده است. در آشه نشست امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مذاکرات جداگانه ای با امتاهای آلمانی، بریتانوی و روسیش داشت. ظریف در مصاحبه با یک تلویزیون ایرانی گفت که تا زمانی که 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد به اضافه آلمان به یک فیصله سیاسی نرسند، امکان عقد قرارداد هسته‌ای نمی‌رود.
اون چیزی که اظهار می‌کنن اینه که همه طرف علاقه‌منده، اما باید دید که آیا این اراده سیاسی رو هم دارن که این علاقه رو با اقدام و با تصمیم سیاسی هماهنگ بکنن یا خیر، که اونم باید در عمل ببینن.
در این زمان سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس امنیتی مونیخ ایالات متحده و اتحادیه اروپایی را عامل افزایش جنگ ها در شرق اوکراین خواند و جان کری وزیر خارجه امریکا با فرانک والتر استاینمایر امتای آلمانیش روی بحران ها در اوکراین و سوریه مذاکره کرد. در این حال پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین نیز صحبت های با یانس استولنبرگ سرمنشی ناتو داشت. تفصیل بیشتر را در ارتباط به این کنفرانس در بخش گزارش ها خواهید شنید.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید وقتی موضوع درگیری در بحران‌های جهانی پیش می آید، کشورش باید از علاقه به گسترش مفرد خودداری کند. آقای اوباما در جریان ارائه مدارک تازه در مورد استراتژی جدید امنیت ملی خود گفت: هرچند ما قدرتمند هستیم و چنین خواهیم ماند، اما نفوذ و منابع ما نامحدود نیست و در جهان پیچیده بسیاری از مشکلات امنیتی که با آن روبرو هستیم نمیتواند به سرعت و با آسانی حل شود. در این زمان سوزان رایس مشاور امنیت ملی قصر سفید بعضی از نکات ابراز نظر شده توسط رئیس جمهور را در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن تصریح نمود. The foundations of America's power, political, fundamentally, it's a strategy to strengthen. در اساس این استراتژی برای تقویت پایه‌های قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی ایالات متحده و برای حفظ رهبری این کشور در این قرن جدید به وجود آمده تا بتوانیم با چالش‌های امروز غلبه کرده و فرصت‌های فردا را از دست ندهیم. سند امنیتی تغییر عمده‌ای را در مشیع به وجود نمی‌آورد، اما روش ایالات متحده را در مقابل شماری از آزمون‌ها از جنگ با گروه دولت اسلامی تا اقدامات روسیه در اوکراین تا ظهور قدرت چین واضح می‌سازد.
وزارت عدلیه ایالات متحده اعلام کرد که 6 مهاجر بوسنیایی ساکن در امریکا به اتهام تمویل و حمایت از شبکه القاعده، جعبه النصره و گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه مجرم شناخته شدند. بر اساس خبرنامه وزارت عدلیه ایالات متحده، این افراد پول و تجهیزات به شمول لباس اردوی امریکا، یونیفرم نظامی و لوازم تکنیکی را برای کسانی که در بیرون از ایالات متحده می باشند فراهم می کند. دو تن از آنان به اتهام دسیسه در قتل و ارعاب مردم در خارج از امریکا نیز متهم می باشند. 5 تن از این افراد تحت توقیف قرار دارند و 1 متهم دیگر در خارج از امریکا است.
صدای امریکا، آشنای شما.
تفصیل اخبار. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه میگوید ابتکار صلح در اوکراین که از جانب فرانسه و آلمان پیشنهاد شده و تحت بحث قرار دارد آخرین شانس برای خاتمه بخشیدن به جنگ ها در اوکراین است. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
آقای هولاند و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه این پیشنهاد را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو پیشکش کردند. این اقدام یک روز بعد از ملاقات این رهبران در کیف با پترو پریشینکو رئیس جمهور اوکراین صورت گرفت. خانم مرکل امروز در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که معلوم نیست این پلان موفق خواهد شد و یا خیر، اما او مخالفت خود را در مورد کمک های نظامی غرب به حکومت اوکراین ابراز داشته تاکید کرد که سلاح بیشتر وضعیت را بهتر نخواهد ساخت. فلیپ بریدلوف، قماندان نیروهای ناتو در اروپا میگوید غرب نباید گزینه نظامی را در اوکراین یک طرف گذارد. او از ارسال سلاح به اوکراین پشتیبانی کرد اما با مستقر ساختن قوا در آن کشور مخالف بود. سخنگوی حکومت روسیه میگوید که کار روی این پلان جریان دارد. دیمیتری پاسکوف گفت که 3 رهبر همراه با پترو پریشینکو رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه در یک مکالمه تلفنی جمعی روی موضوع صحبت خواهند کرد.
ادامه اخبار. وزیر داخلی اردن میگوید که کشورش تا زمانی که گروه دولت اسلامی را در هر جایی که باشد نابود نسازد از پا نخواهد نشست. این سخنان حسین المجالی آخرین هشدار شدید حکومت اردن بعد از انتشار ویدیوی زنده در آتش کشیدن یک پیلوت نظامی آن کشور توسط گروه دولت اسلامی می باشد. جت‌های جنگی اردن روزهای پنجشنبه و جمعه ذخایر سلاح و مهمات و ساعات تمرینی گروه دولت اسلامی را بمباردمان کرد. الجمالی می گوید این بمباردمان آغازی برای نابود ساختن کامل این گروه است. این در حالی است که داعش روز جمعه ادعا کرد که یک امدادگر امریکایی به نام کیلا جین مولر 26 ساله که نزد این گروه اسیر بود در بمباردمان قوای اردن کشته شده است. قصر سفید روز جمعه گفت که ساعت ادعای گروه دولت اسلامی را مبنی بر کشته شدن یک کارمند امدادی امریکایی که نزد آنان گروگان بود در جریان حملات هوایی تایید کرده نمیتواند.
3 انفجار انتحاری در بغداد حداقل 27 کشته و شمار زیاد زخمی بر جا گذاشته است. مقامات امنیتی در عراق میگویند که یک بمبگذار خود را در داخل یک رستوران در ناحیه بغداد نو منفجر کرد و با تعقیب آن 2 بمب در بازار مزدحم شرق انفجار یافت. این انفجارها زمان رخ می‌دهد که حکومت پلان داشت قیودات شبگردی را در بغداد بردارد. تا حال کسی مسئولیت این حملات را متقبل نشده است. در یک رویداد دیگر جسد 16 عضو اقلیت مذهبی یزیدی در یک قبر دست جمعی در شمال عراق کشف گردید. یزیدی ها کرد تبار بوده و به خاطر عقاید مذهبیشان که به زردشتیان شباهت دارد در این اواخر هدف حمله گروه دولت اسلامی قرار گرفتند.
خبر از مصر. مقام های امنیتی در مصر میگویند 3 منصوب پلیس که در شهر المینا در جنوب آن کشور هدف گلوله قرار گرفتند و اسباد در آمدن و 2 تن دیگر مجروح شد. مقام هایی که نامشان فاش نشده است به خبرنگاران گفتند که این منصوبین پلیس در حالی که علیه یک باند جنایی در ساحه دامشو هشم مشغول فعالیت بودند هدف قرار گرفتند. وزارت داخلی مصر میگوید که مجرمین تحت تعقیب قرار دارند.
و هزاران نفر در یمن به جاده ها ریخته و علیه شورشیان حوثی که حکومت را اشغال کرده اند اعتراض نمودند. در صنعا حوثی ها و فیل های هوایی و استفاده از دنده های چوبی تلاش کردند مردم را متفرق سازند. این گروه روز جمعه پارلمان یمن را منحل ساخته و گفتند که حکومت و پارلمان موقت را در یمن ایجاد می کنند. مقامات یمنی این اقدام را کودتا عنوان کردند و شورای امنیت سازمان ملل متحد می گوید از وضعیت در یمن نگران است. در اوایل روز شنبه یک بم نیز در صنعا در جاده‌ای که به قصر ریاست جمهوری منتهی می شد منفجر گردیده و شماری را زخمی کرد.
کره شمالی یک راکت هوشمند زیر کشتی را که توسط قوای بحری آن استفاده می شد آزمایش کرد. شبکه خبری مرکزی کره شمالی گزارش داد که این آزمایش در آبهای جنوب پینگ یانگ صورت گرفت و کیم جونگ یون رهبر آن کشور از آن نظارت می کرد. تاریخ و محل دقیقی این آزمایش روشن نشده است.
برشنا شرکت افغانستان میگوید تا دو سال آینده باشندگان سه ولایت جنوب شرق کشور از برق مستفید خواهند شد. میرویس عالمی رئیس تجارتی برشنا شرکت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که قرارداد انتقال 500 مگاوات برق تا اواخر ماه روان میلادی میان مقامات افغان و ترکمنستان قرار است که به امضا برسد.
مردم حسن غزنی و لوگر و گردیز اینا هم صاحب برق میشن، لاینایشان فعلا زیر کار است. از هر دو، هم از کابل غزنی و هم از کابل گردیز، هر دوی زیر کار است. با آمدن ساختار دیگر قسمت های لاین انشاءالله صاحب برق میشن، شاید یک دو ساله در بر بگیره ساختمان کامل از اینا.
در این حال بعضی از باشندگان ولایات جنوب شرق تاکید میکنند که حکومت باید با وعده‌هایش به خاطر انتقال برق به آن ولایت عمل نماید. و نقاشی دو دختر از تاهیتی اثر پال گوگن، نقاش نامور فرانسوی، به قیمت غیر قابل باور 300 میلیون دلار به فروش رسید. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
مسابقات فوتبال جام کشورهای آفریقا به مرحله نیمه نهایی رسیده است و در این دور تیم‌های گانا و گینه استوایی به مسابقه پرداختند. در جریان بازی به دلیل سر و صدا و آشوب تماشاچیان بازی به مدت 30 دقیقه متوقف شد. همچنان در این جام مراکش از حضور در دور بعدی جام ملت‌های آفریقا منع شد. کنفدراسیون فوتبال آفریقا این حکم را به دلیل کوتاهی فدراسیون فوتبال مراکش برای به عهده گرفتن میزبانی جام ملت‌های آفریقا در سال جاری صادر کرده است. کنفدراسیون فوتبال آفریقا همچنان مراکش را به پرداخت 8 میلیون یورو برای جبران خسارت و 1 میلیون دلار برای کوتاهی در انجام تعهدات جریمه کرده است. مسابقات لیگ کشورهای اروپایی همچنان ادامه دارد و وارد مرحله یک هشتم نهایی گردیده است. قرار است در مرحله یک هشتم نهایی تیم پی اس جی به مساف تیم چلسی بریتانیایی و تیم موناکوی فرانسه به دیدار تیم آرسنال برود. مسابقات رفت این مرحله به تاریخ 17 ماه فوریه و مسابقه برگشت میان این تیم‌ها به تاریخ 11 ماه مارچ تعیین گردیده است. و هم خبر اقتصادی. خودداری بانک مرکزی اروپا از پذیرش اوراق قرضه یونان باعث شد بار سنگین تأمین مالی قرضه دهندگان با بانک مرکزی یونان به عهده این بانک بیفتد و این کشور از لحاظ مالی در انزوا قرار گیرد. با گزارش خبرگزاری رویترز از بروکسل، کارشناسان اقتصادی در این باره اعلام کردند بانک مرکزی یونان به این ترتیب مجبور خواهد شد طی هفته‌های آینده ده‌ها میلیارد یورو را در اختیار بانک‌های این کشور قرار دهد. این اقدام بانک مرکزی اروپا واکنش به تلاش دولت جدید یونان برای پایان دادن به برنامه کمک‌های مالی بین‌المللی به این کشور شمرده می‌شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال شما را دعوت میکنیم به گزارش های این بخش. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. لوی سارانگول میگوید که دوسیه فساد 7 وزیر سابق انتظار محکمه اختصاصی را میکشد. همچنان لوی سارانوالی میگوید که سالانه بین 35 الی 50 سارانوال به خاطر تطبیق قانون و تهدیدات موجود جانهایشان را از دست میدهند. فوزیه احسان گزارش میدهد.
لوی سارنولی میگوید کار سارنولان در افغانستان خالی از خطر نیست و به خاطر تطبیق قانون سارنولان با تهدیدات گوناگون مواجهند. عبدالبصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنولی امروز گفت در هر سال این حد بین 35 الا 50 سارنول را در اثر ناامنی و تهدیداتی که متوجه آنان است به شمول کابل در نقاط مختلف افغانستان از دست میدهد. آقای عزیزی گفت سارنولان چی در امترین نقطه شهر کابل و یا در دورترین نقطه افغانستان با خطر مرگ روبرو می باشند.
سارنولی در افغانستان کاری آسان نیست. ما هر سال بالاتر از 35 40 50 سارنول خدا از دست میتیم، یا اونا شهید میشن، یا سر از اونا بریده میشن، یا اونا ترور میشن در نقاط مختلف افغانستان. وقتی که ما قانون تطبیق میکنیم به این معنا نیست که در کدام ولایت افغانستان با ما هم نست. ما سارنول خدا در شارنه و کابل هم از دست دادیم و در نقاط دوردست کشور هم از دست داریم.
سخنگوی لوی سارنولی میگوید وقتی قانون بالای افراد تطبیق می شود و اشخاص به خاطر ارتکاب جرایم مختلف محاکمه می شوند، وابستگان این افراد هیچگاهی قناعت نمی کنند و فیصله لوی سارنولی را که طبق دلخواهشان نمی باشد عادلانه نمی دانند. مقامات لوی سارنولی فقر، بیکاری، بیسوادی و نبود امنیت و ثبات را از دلایل اصلی افزایش جرایم و فساد در این کشور عنوان می کنند. این در حال است که کارکرد نهادهای عدلی و قضایی همواره مورد انتقاد بوده و این نهادها خود متهم به فساد می باشند. همچنان این نهادها به خاطر که نمی توانند افراد زورمند و با نفوذ را پای میز محاکمه بکشانند مورد انتقاد بودند. اما سخنگوی لوی سارنولی گفت مبارزه با فساد و تطبیق قانون از وظایف اصلی آنان است و تلاش های لوی سارنولی در این زمینه به شدت مدارد. سخنگوی لوی سارنولی گفت در هفته های اخیر 4 سارنول را به جرم فساد بازداشت کردند که دوسیه هایشان به استر محکمه ارسال شده است. سخنگوی لوی سارنولی همچنان میگوید دوسیه های مربوط به 7 وزیر اسبق که متهم به فساد هستند تکمیل شده و به استر محکمه فرستاده شده است. اما او گفت محاکمه این وزیران باید توسط محکمه اختصاصی صورت بگیرد که تا هنوز تشکیل نشده است.
طابق قانون باید به وزرایی که در وقت وزارت خود اونا یک جرم را مرتکب میشن باید یک محکمه خاص در نظر گرفته شود که این محکمه خاص ساختش از صلاحیت قضای افغانستان و رئیس جمهور افغانستان است. هر آن وقتی که همچون محکمه ایجاد میشه و هر دوسیه که در سارنولی من بعد دوسیه وزرا هر شخصی که باشه مطابق قانون به اون محکمه معول میشه.
اما تا کنون نام های این وزیران که دوسیه هایشان در لوی سارنولی طی مراحل شده فاش نشده است. سخنگوی لوی سارنولی همچنان نام های 4 سارنول را که دوسیه هایشان به استر محکمه فرستاده شده است فاش نکرد. لوی سارنولی افغانستان همچنان میگوید کوشش های این نهاد به خاطر تثبیت کردن و حاضر کردن افراد دخیل در فساد کابل بان که در جریان محکمه حاضر نبودند و در خارج از افغانستان به سر میبرند ادامه دارد. اما سخنگوی لوی سارنولی گفت تا زمانی که آدرس های این افراد تثبیت می شود و سارنولی می تواند آنان را به محکمه حاضر کند با وقت زیاد نیاز است.
صدای امریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، 51مین نشست امنیتی که در آن حدود 20 رهبر جهان و صدها کارشناس امور و مقامات حکومتی حضور دارند در مونیخ جریان دارد و آجندای این کنفرانس ها بحران اوکراین و وخامت اوضاع در شرق میانه احتوا می کند. جنگ افغانستان بعد از گذشت 13 سال برای نخستین بار موضوع مورد بحث در نشست سران کشورهای ناتو در بروکسل قرار ندارد. گزارش اسوشیتد پرس را از همکار ما رویا زمانی می شنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز شنبه خطابه‌اش را در 51مین نشست امنیتی مونیخ در حال ایراد کرد که نشست سه روزه جمعه با حضور رهبران جهان و صدها کارشناس امور و مقامات حکومتی آغاز شده است. در حالی که هدف سفر رئیس جمهور افغانستان جلب حمایت بین المللی برای نیروهای امنیتی افغانستان ذکر شده است، اما در خطابه‌های مقامات حاضر در این نشست، بحران در اوکراین و موضوع مسلح ساختن نیروهای اوکراینی و وخامت اوضاع در شرق میانه از موضوعات مطرح ارزیابی شده است و نظرات خاص در مورد افغانستان ارائه نشده است. وزرای دفاع پیمان ناتو این بار به جای افغانستان روی آخرین درگیری‌هایی که متحدین با تهدید تندروان اسلامگرا و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین مواجه است بحث می‌کنند. یک مقام ارشد آمریکایی می‌گوید یکی از دلایل نبود افغانستان در آجندای سران ناتو عدم انتخاب وزیر دفاع افغانستان از سوی حکومت وحدت ملی بوده است. در همین حال انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با مقامات اوکراینی و آمریکایی در نشست امنیتی مونیخ روز شنبه ملاقات سه جانبه را انجام داد. این مقام آلمانی با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین، جو بایدن معاون رئیس جمهور و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیدار کرد و اوضاع در اوکراین را مورد بحث قرار داد. قبل بر آن خانم مرکل در جریان سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ بیان داشت و گفت که معلوم نیست که آیا راه‌های دیپلماسی به منظور حل فصل بحران اوکراین موفق خواهد شد یا خیر، اما هشدار داد که هیچ تضمین برای تداوم آن وجود ندارد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه پیش از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در کیف ملاقات کردند و خانم مرکل با صراحت مخالفت خود را با ارسال سلاح‌های کشنده به حکومت اوکراین اظهار داشته است. این در حالی است که منشی عمومی ناتو میگوید حمایت از تلاش فرانسه و آلمان به منظور انفاذ آتش بس در شرق اوکراین در صدر آجندای نشست قرار دارد. جنس استالتنبرگ میگوید اگر مذاکرات در مورد متارکه جنگ صورت گیرد، باید به گونه نظارت شود که جدایی طلبان طرفدار روسیه از آن به منظور انسجام و تسلیح مجدد کار نگیرند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی را در تشدید تنش‌ها در شرق اوکراین متهم کرد.
Что касается собственно Украины, то, к сожалению, на каждом этапе развития кризиса
او میگوید با توجه به اوکراین در هر مرحله بحران همتایان آمریکایی و اتحادیه اروپایی گام‌هایی را برداشتند که درگیری‌ها را افزایش بخشید. به طور مثال زمانی که اتحادیه اروپا شمولیت روسیه را در اتحادیه اقتصادی رد کرد و سپس به طور مستقیم از کودتا و ناآرامی‌ها پشتیبانی کردند. در حاشیه این کنفرانس روز شنبه جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با فرانک والتر اشتنمایر همتای آلمانی خود ملاقات کرد و پیرامون بحران اوکراین و سوریه صحبت کردند و در عین حال از تلاش‌های آلمان در برگزاری این کنفرانس قدردانی کرد. آقای کری میگوید اجازه دهد تا از آلمان برای میزبانی این کنفرانس و مهمتر از آن از مشارکت این کشور در حل بحران‌هایی که امروز ما با آن روبرو هستیم تشکر کنم و ما از همکاری و تفکر مشابه آلمان بسیار سپاسگزار هستیم. آقای اشتنمایر قبل از آغاز این گفتگوها در ملاقات با جان کری گفت آنان با بحران جهانی مواجه‌اند. او میگوید ما در این مقطع بحرانی جهانی گزینه دیگر جز مقابله با بحران نداریم. پس بنابراین ما روی بحران در اوکراین و سوریه و برخی جاهای دیگر در سراسر جهان صحبت خواهیم کرد. و در همین حال سرگی لاوروف و جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دیدارشان برنامه هسته ایران و تداوم همکاری های دو جانبه هر دو کشور را به بحث گرفتند. بحران شرق میانه نیز بخش از گفتگوهای این دو مقام بود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
مذاکرات اوکراین بدون هیچ کلمه روی توافق به پایان رسید. در این زمینه گزارش های آژانس رویترز و صدای آمریکا را خود تقدیمتان می دارم. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفت مذاکرات 5 ساعته مسکو بین رهبران آلمان، فرانسه و روسیه جهت حل فصل بحران در اوکراین بدون اعلام کدام توافقی به پایان رسید.
از پیشنهاد فرمولیرواند президентом Франции и канцлером
وی گفت طبق طرح رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان اکنون کار مشترک با منظور آماده ساختن متن سند مشترک در رابطه به انجام موافقت نامه منسک جریان دارد. دیمیتری پسکوف روز شنبه به خبرنگاران در کرملین همچنان اظهار داشت که
دکومنت который включал бы в себя предложение президента Украины и предложение сформулированное
این سند شامل پیشنهادات رئیس جمهور اوکراین و طرح‌های پیشنهادی امروز توسط پوتین رئیس جمهور روسیه با منظور تصویب همه طرفین درگیر جنگ می باشد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که رهبران به مذاکرات سازنده برای دوام کار جهت رسیدن به یک سند مشترک آتش بس در منسک مرکز بلاروس در ماه سپتامبر گذشته توافق کردند. وی علاوه کرد که انتظار می رود مذاکرات بعدی سه رهبر روز یک شنبه از طریق تلفن صورت گیرد.
دالشه رابطه بودت پردولژنه и предварительные ее итоги будут подведены в грядущее воскресенье во время телефонного разговора.
Вайс Холдошки Кор и Дома Хватош по нападе Авадей он в Рузе Якшамбе дождяряне тамосе телефони Баамал Хуадамат, кедар сутуе Бала, дар Нурманди Сурат Хуадгрев. در حال حاضر مذاکرات به پایان رسیده و مهمانان ما به صوب میدان هوایی روان هستند. تا کنون بیش از 5000 نفر در جنگ بین طرفداران روسیه و نیروهای حکومتی در شرق اوکراین کشته شده است. انگلا مرکل و هولاند با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه 5 فوریه در کییف ملاقات کردند. در این حال فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه میگوید ابتکار صلح فرانسه آلمان با عنوان آخرین شانس برای خاتمه دادن جنگ در شرق اوکراین مورد بحث قرار دارد. آقای هولاند در یک کنفرانس امنیتی در مونیخ با مذاکرات صلح اشاره کرد که وی و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی یک جا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مذاکرات را دایر کردند. آقای هولاند اظهار داشت که ناکامی در رسیدن به یک معامله صلح پایدار و معنای جنگ خواهد بود. خانم انگلا مرکل در کنفرانس گفت معلوم نیست که طرح صلح موفق خواهد شد یا خیر. وی همچنان با مفکوره تحویل سلاح‌های مهلک غربی به اوکراین مخالفت کرده گفت سلاح‌های بیشتر درگیری را حل نخواهد کرد. فرد برتلاف رئیس نیروهای ناتو در اروپا گفت غرب نباید گزینه نظامی در اوکراین را غیر محتمل شمارد و جلوگیری کند. او از انتقال سلاح به اوکراین پشتیبانی کرد اما نه از قرار دادن عساکر در میدان جنگ. خانم مرکل، آقای هولاند و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در نظر دارند تا روز یکشنبه مذاکرات صلح چهارجانبه تلفنی را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برا اندازند.
صدای آمریکا آشنای شما.
دوستان عزیز، قبل از اینکه برنامه گفت و شنود خبری اتر آغاز شود، توجه شما را به فشرده اخبار جلب میکنیم. در 51مین نشست امنیتی مونیخ، بحران اوکراین و وخامت اوضاع در شرق میانه در صدر سخنرانی ها قرار داشت و نظریات خاصی در مورد افغانستان ارائه نشد. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در این کنفرانس حضور داشت و صحبت هم کرد. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید وقتی موضوعی درگیری در بحران‌های جهانی پیش می آید کشورش باید از علاقه به گسترش مفرد خودداری کند. آقای اوباما در جریان ارائه مدارک تازه در مورد استراتژی جدید امنیت ملی خود گفت که هرچند ما قدرتمند هستیم و چنین خواهیم ماند، اما نفوذ و منابع ما نامحدود نیست و در جهان پیچیده بسیاری از مشکلاتی که با آن روبرو هستیم نمیتواند به سرعت و آسانی حل شود. سند امنیتی تغییر عمده ای را در مشه به وجود نمی آورد، اما روش ایالات متحده را در مقابل شماره از آزمون ها، از جنگ با گروه دولت اسلامی تا اقدامات روسیه در اوکراین تا ظهور قدرت چین واضح می سازد. وزارت عدلیه ایالات متحده اعلام کرد که 6 مهاجر بوسنیایی ساکن در امریکا با اتهام تمویل و حمایت از شبکه القاعده، جبهه النصره و گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه مجرم شناخته شدند. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه میگوید ابتکار سال در اوکراین که از جانب فرانسه و آلمان پیشنهاد شده و تحت بحث قرار دارد آخرین چانس برای خاتمه بخشیدن به جنگ ها در اوکراین است. وزیر داخله اردن میگوید که کشورش تا زمانی که گروه دولت اسلامی را در هر جایی که باشد نابود نسازد از پا نخواهد نشست. این سخنان حسین المجالی آخرین هشدار شدید حکومت اردن بعد از انتشار ویدیوی زنده در آتش کشیدن یک پیلوت نظامی آن کشور توسط گروه دولت اسلامی می باشد. این در حالی است که داعش روز جمعه ادعا کرد که یک امدادگر آمریکایی که نزد این گروه اسیر بود در بمباردمان قوای اردن کشته شد.